با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره همانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق دیروز گفت که در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. در ادامه آمده که بحران، رویدادهای طبیعی و فقر از چالش های جدی در برابر افغان هاست. درخواست برای کمک به هدف رسیدگی به مواد غذایی، آب آشامیدنی صحی، خدمات صحی و ادویه، آموزش و سایر نیازمندی های اولیه مطرح شده. بیش از این، برنامه جهانی غذا در سپتامبر 2023 گفت که بنابر نبود بودجه و حمایت مالی مجبور شده کمک هایش را به 10 میلیون نفر در افغانستان قطع کند. حکومت طالبان میگوید که 36 خانه تازه ساخته شده را بعد از زلزله زده ها در ولایت هرات سپرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز بیانیه ای را در شبکه اکس یا تویتر سابق در این مورد شریک ساخت و گفته مجاهد این خانه ها در مناطق خوشرباط و باغ زحمت ولسوالی رباط سنگی ساخته و به کسان سپرده شدند که خانه هایشان را در زلزله های هرات از دست دادند. در نتیجه تکان‌های شدید زلزله در ماه اکتبر سال گذشته در هرات حدود 1,500 تن جان باختند و بیش از 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. شمار زیاد از آسیب دیده های زلزله ها شکایت می کنند که روند ساختن خانه ها به کندی به پیش می رود و آنها مجبورند شب روزشان را در هوای سرد زیر خیمه ها سپری کنند. بازی نخست 20 اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و هند شام امروز آغاز می شود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر موهالی در پنجاب آغاز می شود. قرار است 3 بازی 20 اوره در این سلسله از رقابت ها برگزار شود که یکی امروز، دوم روز یکشنبه و سومی هم چهارشنبه آینده برنامه ریزی شده. به احتمال زیاد راشد خان، کرکتر شناخته شده تیم ملی افغانستان، بنابر مظلومیتی که دارد در این بازی ها اشتراک نخواهد کرد. تیم افغانستان را در این سلسله از بازی ها ابراهیم زدران رهبری می کند. وزیر خارجه آمریکا ایران را به حمایت از حملات حوثی‌های یمن در بحیره سرخ متهم کرده. آنتونی بلینکن دیروز به خبرنگاران در بحرین گفت که حملات حوثی‌ها بر کشتی‌ها از سوی ایران تمویل و تحریک می‌شود. او افزوده که ایران تکنولوژی، تجهیزات، اطلاعات استخباراتی و معلومات در مورد کشتی‌ها در بحیره سرخ را در اختیار حوثی‌های یمن قرار می‌دهد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا گفته که نیروهای بحری این کشور همراه با ایالات متحده 18 طیاره بدون سرنشین و 3 راکت حوثی ها را سه‌شنبه شب بر فراز بحیره سرخ نابود کردند. حوثی ها که از حمایت ایران برخوردارند هشدار دادند که تا هنگام به عملاتشان در بحیره سرخ ادامه خواهند داد که اسرائیل بر سال کمک های بشری به غزه اجازه ندهد. و شمار از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که با تحویل گرفتن راکت از کره شمالی از موقفش به عنوان عضو دائمی این شورا تخطی کرده. این اعضای شورای امنیت دیروز گفتند که روسیه با شلیک که این راکت ها بر اوکراین از خطرنامه سازمان ملل متحد تخطی کرده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه که سه اعضای دائمی شورای امنیت هستند در اعلامیه مشترک گفتند که چون این اقدام از جانب یک عضو دائمی شورا سوء استفاده از موقفش است. از این اعلامیه ژاپن، مالتا، سلوینیا و کره جنوبی به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که گزارش ها می رسانند که مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، با ملا عبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان در قندار دیدار کرده. در مورد این دیدار به صورت رسمی تا هنوز چیز گفته نشده، اما فضل الرحمن پیش از سفرش به افغانستان گفته بود که با مولای بیت الله دیدن خواهد کرد. گفته شده که فضل الرحمن پس از دیدارهای مفصل با مقامهای طالبان در کابل رهسپار قندار شده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
یک منبع معتبر دفتر طالبان در کندهار به رادیو آزادی تایید کرده که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کندهار رسیده. سایر منابع در این مورد خاموشی اختیار کردند که فضل الرحمن با ملا هیبت الله اخوندزاده دیدار کرده یا نه. شمار از رسانه ها به شمول جیو نیوز، بی بی سی و تلو نیوز تایید کردند که بر اساس منابع آنها مولانا فضل الرحمن دیروز با اخوندزاده در کندهار دیدار کرد. مقام های حکومت طالبان و جمعیت علماء اسلام پاکستان به صورت رسمی در مورد این دیدارها چیز نگفتند. اما اگر دو جانب با هم دیده باشند، مولانا فضل الرحمن نخستین رهبر مذهبی و سیاسی پاکستان است که با رهبر طالبان دیدار کرده. فضل الرحمن پیش از سفرش به افغانستان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کرده بود که با رهبر طالبان دیدار خواهد کرد.
حرف واضح است که دعوتنامه آنها به اجازه رهبرشان برایم رسیده. صلاحیت اصلی هم به دست رهبر است. بنان حتما دیدار صورت خواهد گرفت.
رهبر طالبان که بر اساس گزارش‌ها در کندهار مستقر است و از آنجا تصمیم گیری ها و فرمان ها را اعلام می کند، خیلی به ندرت با مقام های خارجی دیدار می کند. برای نخستین بار بر اساس آنچه خبرگزاری رویترز گزارش داده، ملا هیبت الله اخوندزاده در ماه می سال گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به صورت پنهانی دیدار کرده. مولانا فضل الرحمن روز یکشنبه به کابل رسید و با شمار از اعضای کابینه طالبان دیدار کرد. او در حال به هدف بهبود روابط به افغانستان سفر کرده که رابطه طالبان افغان و حکومت پاکستان پر تنش شده است. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از این کشور پاکستان را هدف حملاتش قرار می دهد. این اتهام به شدت از سوی طالبان رد شده و حاکمان فعلی افغانستان گفتند که به هیچ کس اجازه سوء استفاده و قصد حمله را از خاک افغانستان نمی دهند. ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن اطمینان داد که افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. فضل الرحمن همچنان همزمان با اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان رفته است. ملا حسن آخون در دیدار با رحمان از این اقدام پاکستان به شدت انتقاد کرده و گفته است که برخورد ظالمانه حکومت پاکستان در برابر پناهجویان افغان مخالفت‌ها و مشکلات را افزایش می‌دهد. مولانا فضل الرحمن در این دیدار گفته بود که او و حزبش مخالف اخراج پناهجویان افغان بودند و در این مورد آوازشان را هم بلند کردند.
شنیدید که رسانه ها از دیدار احتمالی مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندار خبر دادند. اخوندزاده به ندرت با مقام ها و چهره های سیاسی و مذهبی سایر کشورها دیدار می کند. بار گذشته او در سپتامبر با صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده بود. جاوید نعیمی در این مورد با نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دیدار فضل الرحمن با ملا هیبت الله اخوندزاده نشان دهنده چیست؟
به باور ما و اکثریت مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان هستند، مولانا هیبت الله وجود فیزیکی نداری، یک کد استخباراتی است. اگر چنین موجودی یک شخص موجود می بود، در این 2 سال و 5 ماه در حضور مردم می آمد، ملاقات های حضوری می داشت، اما چهره از این آدم تا به حال کس ندیده و یک حالا یک نام مرموزی است در گروه طالبا. بنان تلاش میشه با این شکل ملاقات ها و نام ملاقات ها یک شکل سفید نمایی شد و مردم افغانستان و دنیا را اطمینان بتن که گویا ها ملا هیبت الله وجود داره. این مولانا فضل الرحمن هم رفت همراه از دیدار کرد. یک تلاش اینمی است به خاطر ایتور دیدار ها. از اون بالاتر حرف نیست.
آقای شیرزای چرا دیدارهای اخوندزاده با سایران علنی نیست و در خفا و به صورت پنهانی برگزار میشه؟
دیدارهایی که ادعا میشه که ملای بیت الله در گذشته با تعدادی از مردم دیده، این فقط در حد یک تبلیغات است و نشرات میدیای طالبا تا نشان بدن که اینا واقعا یک رهبر دارن و از یک جای هدایت میشن. و همین نام گفتم، نام بیت الله کد استخباراتی برای پیش برده رهبری از اینو استفاده میشه. و اگر چنین یک شخص حضور فیزیکی می داشت و موجود می بود، با استفاده از اونمو تاریخ اسلام و خلفای راشدین، که خلفای راشدین در یا امیرالمومنین که اینا خدا می نامن، امیرالمومنین در بین مردم می برای از مشکلات مردم خبر میشه. در این دو سال پنج ماه دقل یکی دو بار سه بار باید تصمیم برام در انظار آمد، در دقل در مساجد در نمازهای جمعه باید در خطبه نماز جمعه حضور پیدا کرد. همه این کد استخباراتی است، چون این موجودیت از یک نام به نام ملای بیت الله حضور نداره و ای که باز حضور ندارن همون کد استخباراتی اینا تلاش میکنن برای مردم بقبولنن. اعلان ها و نشراتی دارن که گویا در خفا ای آدم ملاقات کرده، در حالی که اگر بگوین خطرناکتر از ای آدم ملا سراجدین حقانی است که 10 میلیون دلار جایزه هم برش تعیین کرده. اما این آدم اون ملا سراجدین حقانی که حضور فیزیکی داره، محدودیت هم است، تحریم هم است از طرف امریکا. اما این آدم اون در جلسات مردمی میره، در وزارت داخلی افغانستان ششته، باعث که تهدید امریکا هم بالایش است. اما بالای ملای بیت الله چون این یک تهدید هم نیست و در انظار آمنا حاضر نمیشه.
خب حالا در مورد مولانا فضل الرحمن که با همون اهداف که از پاکستان به افغانستان آمد و با رهبران طالبان دید، دست پر به پاکستان برمیگرده یا دست خالی؟
مولانا فضل الرحمن به خود به دنبال مقاصد خاص و یکی که همه نظامی های پنجاب تلاش کردن که آخرین مهره یا آخرین ملای پشتون تبار از پاکستان علیه افغانستان استعمال کنه به خاطر مقاصد استخباراتی خودشان. در افغانستان سران جنبش آزادی بخش بلوچ و رهبران و لیدرهای تحفظ پشتونها حضور داره که اینا برای پاکستان باعث نگرانی است و من فکر نمی کنم که مولانا فضل الرحمن با دست پر به پاکستان دوباره برگرده، چون او مبارزین آزادی بخش بلوچ و تعداد از لیدرهای تحفظ پختونخوا اینا همشان در همکاری با یک تعداد از پشتونهای داخل افغانستان در ارتباط هستن. اونا از پول سرمایه هم دارن، حتی از اون پول سرمایه خود به نفع همین سران طالب یا کسایی که این جمعیت چه گرفته و نگاهشون کرده استفاده میکنه. بنان همون تشویش نگرانی پاکستانی ها و نظامی ها را از این دلیل حل نمیکنه، بنان دست پر نخواهد برگشت به پاکستان.
نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در ادامه سفرش به شرق میانه به هدف جلوگیری از گسترش جنگ در غزه و بحرین رسیده و دیروز با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی دیدار کرد و گفت که واشنگتن از ایجاد دولت فلسطینی حمایت می کند. همزمان اردوی اسرائیل گفته که حدود 150 هدف گروه تندرو و حماس را در غزه مورد حمله قرار داده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
تلاش های امریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بیشتر شده. به همین هدف انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در سفرش به شهر رام‌الا و دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته که واشنگتن از اقدام های ملموس برای تشکیل دولت فلسطین حمایت می کند. عباس در این دیدار با بلینکن گفته که اسرائیل باید اقدامهای خشونت‌آمیز در برابر فلسطینیان در نوار غزه و کرانه غربی را توقف دهد. بلینکن پس از اسرائیل و رام‌الا عصر دیروز به بحرین رسید. او در اسرائیل در یک نشست خبری خواستهای را از اسرائیل مطرح کرد.
اسرائیل باید شریک رهبران فلسطین باشد، آنهایی که میخواهند مردمشان در کنار اسرائیل به عنوان همسایه در صلح زندگی کنند. اسرائیل هم باید از اقدامهایی که مانع توانایی فلسطینیان به هدف حکومتداری مؤثر شده میتواند جلوگیری کند.
همزمان با سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه، اسرائیل به حملاتش در نوار غزه شدت بخشیده. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که 150 هدف گروه حماس را مورد حمله قرار داده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 150 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. از جنگ میان حماس و اسرائیل اضافه از 3 ماه گذشته. در 7 اکتبر هنگامی که جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند، دست کم 1200 تن در آن کشور کشته شدند. همچنان حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که از آغاز حملات اسرائیل تا اکنون بیش از 23 هزار تن در این شهر کشته شدند. دو جانب تا حالا تنها 1 مرتبه به آتشبس 7 روزه دست یافتند که در جریان آن شمار از گروگانان از نزد گروه حماس و بیش از 200 زندانی از سوی اسرائیل آزاد شدند. انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد احتمال برقراری آتشبس دیگر میان حماس و اسرائیل گفتگو کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی را سلام و درود می فرستیم و یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی را که متشکل از مطالب متنوع است تقدیمتان می نماییم. آرزومندیم در هر جایی که هستید خوب سر و حال بوده و رادیو آزادی را شنونده باشید. آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند: داستانی با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، از نوشته های خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان.
مادرم زیر پایش سبزه پهن کرد، چیزهای زیاده وعده شد و از شاه حسین برادرم خواست چند گلوله به هوا فایر کند.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم که تقدیمتان خواهیم کرد. پارچه شعری از شاعر معاصر جهانگیر ضمیری به صدای خودش داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانی داریم به سلسله داستانهای آموزنده از داستان نویس خوب خوشنود خرمی با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، که این داستان را دوست گرامی شفق همراه در صفحه خود تقدیم دوستان نمودن. داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مادرم گفتم سن من گذشته، اصلا بازن گرفتن راحت نیستم با این ریخت و ریش و چاقی و بدبختی. نه من واقعا پیر شدم، نباید اتفاق بیفتد. کنار نیامد. معنای این خواست عمیق او را نمی دانستم، آخر گریه کرد. شاید دلش می سوخت برای من، برای خودش، برای این فاصله و دوری. 20 سال است که مسافری، 20 سال است که رفتی و انگار بند ما و این وطن نیستی. تو فقط بپذیر، خودت را پیر و چاق و بیچاره نگو. چرا بیچاره باشی؟ 10 سال دیگر هم بگذرد، دخترها برایت صف می کشند. با چی خون دل رفتی خارج؟ اینها برای رفتن جان می دهند، برای نام و نان آن کشورها. من که این دخترهای قرطی را می شناسم، انتخاب من هم اینها نیست. می روم سراغ دختر کربلایی حسین علی، می روم انیس گل را برایت می گیرم که همه چیز در وجودش هست: بلندی، غیرت، حیا و زیبایی. تو بله بگو. اصلا نفهمیدم چی شد، چی چیز مرا وسوسه کرد، چرا راضی شدم. نمیدانم، تنهایی خودم یا آتشی که در حرفهای این زن پیر نهفته بود. بار دیگر که تماس گرفتم، گویا با خوشحالترین زن دنیا حرف می زدم. مدام بلا و صدقه و قربان من می رفت، فدای من می شد. همه چیز را تمام کردم، حرف من را زمین نگذاشت. رفاقت و احترام پدر پیرت را جبران کرد. گرچند این دختر کم هوایش بلند بود و از 4 طرف بهانه می آورد، ولی مقاومت نتوانست. وقت پدر و مادرش راضی باشد، او چی کار است؟ بس تا خواستگار نگفته بود. برای ما که نمی توانست نبگوید. این رفاقت پدرت با کربلایی حسین علی چی می شد؟ انیس گل را برایم گرفتند، چادر انداختند و در غیبت من جشن راه انداختند. ندیده بودم، نمی دانستم صورت و زیباییش چگونه است. آن زمان که من آمدم آلمان، او تازه متولد شده بود. کربلایی حسین علی بعد 4 تا پسرش تازه صاحب دختر شده بود. حالا هم نمی دانستم چی در دل انیس گل می گذشت، چی نظر راجی با من داشت که 20 سال از او بزرگتر بودم. هفته بعد وسایلم را جمع کردم، برای همه سوغات گرفتم، برای خانواده‌ام، برای انیس گل که نمی دانستم علاقه‌مند چیست. با آمادگی و حس عجیب پرواز کردم. هنگامی که وطن رسیدم، وقت راهی روستا شدم، مادرم مقدمات همه چیز را چیده و آماده کرده بود. بعد از چند روز دید و بازدید و خسته نباشی، عروسی ما برپا شد. با شکو بود صف طولانی موترها و جوانانی که با عشق می رقصیدند. مادرم خوشحال بود، خانوادم، خواهرانم، برادرانم. تعداد بالای دیگدانهای گلی شوربا می پختند. بچه ها سرگرم کار و خوشحالی خودشان بودند. هلهله و شادی روستا را پر کرده بود. عروس را آوردیم. مادرم زیر پایش سبزه پهن کرد. چیزهای زیاده وعده شد و از شاه حسین برادرم خواست چند گلوله به هوا فیر کند. فقط در این وسط انیس گل هیچ چیز نمی گفت، با من هم حرف نزد. وقت دستش را گرفتم، وقت داخل موتر بودیم، وقت پیاده شدیم، هیچ چیز نگفت. نمی دانستم خوشحال است یا غمگین. نمی دانستم تای قلبش چی جریان داشت. وقتی هیجان عروسی کم شد، وقتی شلوغی فروکش کرد، رفتم روکش بافته شده او را کنار کشیدم. زیبا بود، زیباتر از بقیه، همون چیزی که مادرم گفته بود. موهای پیچ پیچش، صورت گردش، چشمهای بزرگ و بینی مناسبش. میخواستم چیز بگویم، میخواستم چیز بشنوم. مادرم میگفت خجالت میکشد، این از حیا و عزتش است، سخت نگیر. ولی فردایش هم حرف نزد، روزهای بعد نیز چیز نگفت. این خجالت نبود، این بی‌حسی مطلق بود، بی‌علاقگی و ناگزیری مفرد. چشمهایش این را میگفت، سکوتش. نصف شب بلند میشد و از پنجره اتاق بیرون را نگاه میکرد. جلگوار رودخانه را دید می زد. خانه های گیلی و درختان بید انتهای روستا را. دوباره می خوابید، نارام و افسرده. تازه می فهمیدم چیز در من وجود نداشت که او علاقه‌مندش شود. این وصلت ناجور بود، ناعادلانه و یک جنبه. چروک های صورتم، آماسی گلویم، شکم پیش افتاده و چاقم، آه چقدر تفاوت داشتیم. اما من وسط خودخواهی و دلسوزی گیر کرده بودم. کم کم نسبت به خودم حساس می شدم. فکر می کردم چیزهای حق دارم و باید از آن دفاع کنم، ولی سکوت او، غم و اندوه پنهان او، بیچارگی او، همه چیز آزاردهنده شده بود. یک شب که خواستم کم جدی با او صحبت کنم، از آینده و زندگی چیزی بگویم، به حرفهای من توجه نکرد. با جدیت و پافشاری من لحاف را روی خود کشید، چشمهایش را بست و خوابید. دلم میخواست یک واژه از زبانش بیرون شود، یک حرف، یک دشنام، یک چیزی که مرا به درون ذهنش ببرد. تا صبح بیدار نشستم. همه چیز برای من نامتعادل و عجیب شده بود. دلم میخواست زودتر بروم و دور شوم از این روستا، از این زندگی جدید و حس مرموز و نامعلوم. صبح که بیدار شد متوجهش بودم. می دیدم به من نگاه نکرد. دوباره رفت جلو پنجره، دوباره بیرون را نگاه کرد. هنوز آفتاب نیامده بود. رفت تمام طلا و لباسهایش را از الماری بیرون کرد که گذاشت جلو پنجره. همه را شمرد، انگار تصمیمی داشت. چادر کوچک دور سرش بست. انگشترهای هم که در انگشتانش بود یکی یکی در آورد. به اتاق نگاه کرد، به من که فکر می کرد خوابم. هیچ چیز با خود بر نداشت و آهسته از اتاق بیرون شد. زود بلند شدم، جلو پنجره رفتم. دیدم که آهسته به سوی رودخانه می رفت. آسوده و بیخیال بود، به من نگاه نکرد. این اتاق و خانه کوچک را دیگر ندید. نزدیک پل چوبی که رسید، کسی از وسط درختان نزدیک او شد. چیزی را اشتباه نمی دیدم. یک پسر جوان بود، با پوشش ساده و رفتار معمولی. نمی دانستم کی بود، پسر کی، اسمش چیست. هیچ چیز را نمی دانستم. داشتم عشق را نظاره می کردم. هم دیگر را در آغوش گرفتند، لبخند زدند. بعد هر دو در امتداد جلگه رفتند و از نظر پنهان شدند. چقدر این عشق را آرزو کردم، این علاقه را، این آشنایی و این سادگی را. در این چند روز حتی نتوانسته بودم لحظه کوتاه این صحنه را تجربه کنم. انگار عشق خریدنی نبود.
داستانی بود با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، از نویشته های خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان. در شماره حاضر مجله فرهنگی آزادی سه جالب داریم. اولی روایتی از نیت بد، از صفحه عادل‌شاه قریشی. دومی کوتاه اندرزی از چارلی چاپلین. و سومی تقویم از صفحه حسن علی مروت. نخست روایتی از نیت بد. در گذشته شخصی به نام رحمت ساقی آب فروشی می کرد و با کوزه گلی در بازار به مردم آب می داد و از این را گذران زندگی و امرار معاش می نمود. به خاطر خوش